بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در خدمتتون هستیم با جلسه پرسش و پاسخ حول محور کساب صدق در قیامت. در خدمت حاج آقا هستیم. خیلی وقت دارم میگیم خیلی خوش آمدید، زحمت کشیدید. یک سلام علیک داشته باشیم با بینندگان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم هم خدمت شما آقای شمسایی عزیزم، هم عزیزانی که این بحث رو میبینند و پیگیری میکنن. انشالله که میلاد آقا و مولامون حضرت صامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بر همه محبین شیعیان مسلمین، همه ضعفا مستضعفین مظلومین عالم مبارک باشه و برکات وجودی امام رؤوف انشالله شامل حال ما بشه. ما هم از این مشهد مقدس، از این عرض اقدس حضرت صامن الحجج نائب الزیاره اگر قابل باشیم برای همه عزیزان هست، خدمتون هست.
خب، اولین سوالی که شاید
بتونیم
ازتون خیلی زیاد هم مطرح شده بحث توبه و اینکه یک مطلبی ذکر کرده بود، اینو کار شده بود که آقا هر گناهی یک بخشی از عقل آدمو میگیره و دیگه هم بر نمیگرده. این توبه و برگشت اون عقل و پاک شدن اعمال، این به چه صورته و چگونه این توبه رو میشه انجام داد؟ تکرار گناه آیا منجر میشه دوباره اون توبه از بین بره نره؟ اینو بیشتر
ببینید، مسائل معنوی از جنس مسائل مادی نیست. عالم معنویت با عالم مادیات متفاوت. عقل نوره، انبیا اومدن ما رو از ظلمات خارج بکنن وارد نور بکنن و این نور عوالم وجود هرچی به سمت بالا میره این نور بیشتر میشه، نورانیت عقل بیشتر میشه. این نور نور توحیده، این نور نور ولایت، این نور نور وجوده، نور نور ایمانه، نور نور عقله، همه اینا درسته. و این هی سایه میکنه، ابر میاد، حجاب میاد، غبار میاد. گناه غبار، حجاب، عقل رو به حجاب میبره. تا وقتی هم که این حجاب هست به همین میزانی که این حجاب کرده اون تیکه از عقل، اون نورانیت عقل دیگه بر نمیگرده و همون لا یرجو الیه ابدا. خب تا کی بر نمیگرده؟ مشروطه دیگه، تا وقتی توبه نکنه. همین که رو میکنه به نور دوباره حجاب از بین میره. باز هر وقت که از نور به نور پشت بکنه برگرده از نور دوباره حجاب میشه. توبه کارش اینه، توبه برگشت به عالم نوره. حالا اون بحثای عالم نور که یه نوبت هم صحبت کردیم، یک جلسه هم جمعه انشالله جلسه بعدیش رو داریم مربوط به همین بحثه. عالم کسرات عالم حجابه، عالم ماده عالم ظلمته و این باعث میشه که عقل در حجاب میره. هر چیزی هم که گناهه به خاطر اینکه داره تعلق ایجاد میکنه به عالم مادیات، به عالم کسرات. همه گناه ها این شکلیه. گناه گناه بودنش به خاطر اینه. یا حق و حقوقی داره ضایع میشه که اون حق و حقوقی هم که داره ضایع میشه از این بابه که من شأنی برای خودم قائلم بیش از شأن دیگران. اگه من خودم رو اندازه دیگران صاحب حق بدونم، بلکه دیگران رو بیش از خودم صاحب حق بدونم، هیچ وقت حق و ناصی رو مرتکب نمیشه. چرا مثلا بنده به خودم اجازه میدم توی شب خلوت توی کوچه باریک صدای ضبط ماشینم بالا ببرم؟ اهمیتم نمیدم که اینجا کسی خوابه، بچه‌ای خوابه، کسی بیدار میشه، مریضی هست. من که میگم من دارم حال میکنم، لذت میبرم، گور بقیه. چرا به من گفتن این کارو نکن؟ به خاطر اینکه این حجاب تعلق خودم به خودمه، به این نفسانیت و انانیت و مادیات و کسرات و اینهاست. این حق الناس هم همین، فرق نمیکنه چه حق الناس باشه، چه حق الله باشه، چه حق النفس باشه، همه اینا همینه. خدمت شما عرض کنم که اینا همش حجاب ایجاد میکنه. این میشه حجاب گناه. گناه تاریکی میاره. هر وقت که از این برگشتم متوجه شدم که اشتباه کردم، به خودم اومدم، به خدا برگشتم، این برگشت به عقله، برگشت به عقلانیت، به نور عقله، روشن میشم. این ماجراش مثل این، آخه ما تصور عقل مادیه، من یه داروی بیهوشی خوردم میزنه مثلا 100 تا از این فسفورا و مثلا چه میدونم سلولای خاکستری مغز رو خراب میکنه که دیگه هیچ وقت ترمیم نمیشه. مثلا فکر کنم چیکی، بعد میگه که خب مثلا برو به جاش یه دونه میگو بخور، میگو برای مثلا فلان چیز خوبه. میگه خب اون 100 تا که سوخ رفت دیگه، اونا دیگه بر نمیگرده. ما تصورمون از عقل و گناه و اینا اینه، در حالی که اونجا عالم مجرداته، عالم ماده نیست. اونجا رفت و برگشت معنا نداره، در عالم مجردات چیزی از بین نمیره، چیزی اضافه نمیشه، چیزی کم نمیشه، همه چی در حجاب میره، شدت پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه، اتصال ما بهش قوی تر میشه یا ضعیف میشه. عقل جزء عالم مجردات، گناه هم اثرش در عالم مجردات، حجاب میکنه بین ما و این نور عقل که نور پیغمبر اکرمه، نور عقل نور پیغمبر اکرم. یه مقداری شد بحث، نمیدونم وادی شفاعت بود یا جای دیگه بود، در مورد نور عقل صحبت کردیم که روشنایی برزخ، قیامت، بهش، همه اینا از نور عقل و اون نور عقل نور پیغمبر اکرم.
یک چیز دیگه که تو سوال هست، این بحث حق الناس هاییست که شخص نمیتونه حلالیت بگیره، شخصی حق الناسی مرتکب شده بعد و نمیتونه حلالیت بگیره، به هر دلیل. این رابطهش با اون عقل محض چی میشه؟ یعنی اون حجابی که ایجاد میشه چجوری باید
ما اصلا چیزی رو نداریم که نمیشه جبرانش کرد. در این عالم هیچ چیز غیر قابل جبرانی نداره، جبرانش متفاوت. اگر حق الناسه، یا جبرانش به اینه که بره خود طرف رو راضی کنه، یا جبرانش به اینه که معادل حقی که از او از بین برده حق برای او ایجاد بکنه، این راه جبرانش. حق برای او ایجاد بکنه، یا همون رو آبرویی که برده رو سعی بکنه که بیاد اصلاح بکنه. بین 10 نفر یه خانواده فلانی رو خراب کرد، میاد پیش همونا میگه من اشتباه کردم، یا از دست در رفته، یا مثل همین کامنت هایی که عزیزان لطف میکنن میذارن که خب این صدها هزار نفر میان تا ابد میخونن و هر یه نفری که میخونه یه تهمت به تهمتایی که زدی اضافه میشه. حالا ما بعضی وقتا میگیم این فایلا حذف بشه از این بابه، چون مثلا ما میگیم آقا تا اینجا تا مثلا روز پنجشنبه که این کامنت ها بود و ما حلال کردیم تهمتایی که زده بودن مثلا، ولی به بعدش میان باز بعد میخونن دیگه، یه دوره حق ایجاد میشه، یه از حق از بین میره. حالا به هر حال یه تهمتی تو فضای مجازی، یه کامنتی که گذاشته و رفته، فکرم میکنیم که اینجا شهر هرته و میانم 100,000 نفر، 1,000,000 نفر در طول سالیان سال هی این کامنت رو میخونن و این تهمته و این ذهنیت منفی و چه بسا در اثر این خوندن این کامنت یه عده زده بشن، متنفر بشن، بیزار بشن، فاصله بگیرن. اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا میزان آبرو و حقی که از بین رفته، آدم باید حق ایجاد بکنه، اعمالی رو هدیه بکنه، ثواب‌هایی رو، کارهایی رو انجام بده تا بتونه مثلا از این ور حقی ایجاد کرده باشه که این با اون معادل بشه. البته اصل راه همین حلالیت طلبیدن از طرفه و بعضی چیزا هم حلالیت طلبیدنش از جنس خودشه. یعنی مثلا اگر بنده کسی رو زدم و اینو برخی دیدم که اشاره کردن، گفتن مثلا اگه من کسی رو زدم و این دیه برش واجب می‌شده، نمیتونم بیام بگم حاجی من بچه بودی یه فصل زدمت حلال کن، باید بیام بگم حاجی بچه بودی یه فصل زدمت، اون یه فصل زدمی که اون موقع داشتم به پول الان با این دولت فخیمه، این سکه های الان و اینا 80 میلیون پول دیه اون موقعی که من زدمت، لطفاً 80 میلیون رو حلال کن. اینجا باید خواست حلالیت کنه، نه اینکه بیاد بگه حاجی من یه وقتی زدم حلال کن، اونم میگه حاجی نوش جونه، مثلا چی شو داره حلال میکنه، چون در هبه، در صلح، چون این صلح دیگه، در صلح باید عوضین معین باشه، اینجا بحث فقهیه و در هر معامله عوضین باید معلوم باشه. نمیشه من یک چیز مجهولی رو ابراء کنم، ابراء ذمه کنم یک چیز مجهولی رو، مگر اینکه معلوم اجمالی باشه، نه دیگه بحث تخصصی فقهیه. علم اجمالی داریم به اینکه مثلا اجمالا فلان چیزو مثلا میدونم یه کتابی رو خراب کرد، یه گلدونی رو شکسته، میگه آقا یا این پولو بگیر یا حلال کن. ولی اصلا طرف نمیدونه این چیه، مثلا میگه خب زده، این نمیدونه اصلا این زدنه چقدر حق می آورده، این چقدر دیه بوده. اینو من براش مشخص بکنم که آقا این 80 میلیون دیه بوده، لطف کن اینو حلال کن. خلاصه ما وقتی حرم رفت میپرسید ما پشت دست بچه بزنی قرمز بشه چرا میشه؟ خیلی وقت پیش بود، گفت به پول الان 3 میلیون فون که یه دونه بزنی قرمز بشه که دیگه، به پول اون موقع 3 میلیون بود. و بیا بچه بگی که بابا یه 3 میلیون که معادل دو چرخه میشه زدم رو دستت، این هر یه دونه یه دو چرخه بود، حلال میکنی؟ دیگه حالا جوابایی که میشنوید با خودتون، اینجور به حلالیت طلبی.
اگر شخص مقابل بگه حلال میکنم و پولم نگیره
میره میذاره برای قیامت دیگه، دیگه باید حق ایجاد کنیم دیگه، راه بسته نیست. بله.
سوال دیگه که پرسیدم تو همین زمینه بحث پیش از تکلیف، یعنی که آقا ما یک چیزی برداشتیم از یه مغازه‌ای نمیدونیم مثلا کجا قبل از اینکه به سن تکلیف رسیم، یا اینکه دعوا کردیم با پسر همسایه به هر طریقی یه حق و نصفی مرتکب شدیم که الان یا یادمون نمیاد یا به هر دلیلی مثلا نمیتونن حلالیت گرفتن نیست، اینها هم باید براشون حلالیت گرفتن.
بله، حق و نصف منوط به سن بلوغ نیست دیگه. یعنی اگر در شیرخورگی هم انسان ظرفی داره شکونده مثلا و پدر مادرش خسارت رو پرداخت نکردن و بعدن کسی به اون میگه که این کار کردی، حالا احراز بشه و اینا، این هم حق ثابت میگردن انسان.
یک بحثی که دوستان پرسیدن، گفتن که بعد از کتاب 3 دقیقه در قیامت یه حس ناامیدی بهشون دست داده که آقا اینجوری باشه.
کتاب یا بحثای ما؟
هر دوش با هم، هم کتاب هم کنار هم، یه حس نامدی از این بابت که آقا ما چیکار کنیم حالا اگر اینجوری باشه، اون شهید با اون داستانش و اینقدر آدم خوب بوده اون بوده، پس ما الان اوضاعمون چطور خواهد شد در اون قیامت، چه اتفاقاتی خواهد افتاد و اصلا عملا همه ما جهنمی خواهیم بود چون که به همه ما علم رسیده و حالا یه سری اتفاقات
داره. ببینید ما این یه بحث مفصلیست، حالا الانم وقتمون محدود و قرار اونم بیان بود که هر سوالی رو 5 دقیقه بحث کنیم. یه فضاسازی‌های ذهنی بوده از قدیم تو فضای ذهنی ما، الان هم تشدید شده در مورد بهشت و رحمت و جهنم و جزای اعمال و اینا، که اینا در واقع بیشتر محصول سینمای هالیوود و بالیووده، یعنی محصول مشترک هالیوود و هندوستان و هندیه، که می‌دونیم هم بهشتشون هم جهنمشون و متاسفانه رایجم هست. حالا یه زمانی تو تلویزیون بزرگواری می اومد، خودش فرزند عالم ربانی بود و اون آقا مترجم قرآن و مفاتیح و آثار فاخر و خودش صاحب فلسفه و اینا بود، این آقا ایشون هم بالاخره یه رنگ و بوی از اون مطالب داشت. ایشون شبکه 4 هم مصاحبت میکرد، شبکه 4 که الان مخاطب نداره اون موقع مخاطب داشت، و شبکه 4 بحثای رحمت و اینا داشت، آدم باسوادی بود، هرچند گاهی مقالطات اعجاب انگیزی میکرد. ایشون مثلا گفته بود که من از وقتی پدرم رو دفن کردیم توی یکی از قبرستانهای قم تا الان من نرفتم سر قبر پدرم، 20 خورده سال، معروف هم هست این جمله از ایشون، فایل صوتیش هم هست، تو 20 خورده سال من سر قبر پدرم نرفتم که من همیشه پدرم نه فلان. خب این نشناختن قبر و قیامت و معاد و نظام حاکم بر برزخ ایناست. حالا ایشون باز خیلی محترم بود از این جهت که باسواد بود، یعنی آثاری داشت، رو مثلا خیلی کار کرده بود، رو مولوی کار کرده و رو حافظ کار کرده. الان به برکت این اینستاگرام اینا شما دیگه نه سوادی میخواد، نه اطلاعاتی میخواد، نه هیچی، گوشی رو بگیر دست شروع کن حرف زدن. و هر چقدر هم تو فضای چون اصلا اینستاگرام دایرهش دایره عالم خیال و وهمه، مثلا ما هم دیگه بحثا رو اونجا اصلا نبردیم، خب بریم اینور، مخاطبش خیلی کمتر میشه، ولی اینجا فضای گفتگویه یا لااقل فضاش فضای متفاوتیه. اونجا داشته تا نیم ساعت پیش لایو مثلا خاله فلانی و عمو فلانی رو با هم نگاه میکرده، بعد یهو اومده مثلا اینجا میخواد بحث نمیدونم شفاعت و نمیدونم فلان، فضای ذهنی باید یه جوری باشه که تایید خاله فلانی عمو فلانی باشه حرفایی که میزنی، و اینا خیلی افسار گسیختگی پیش میاد، مغزش از دو طرف کشیده میشه، ربات صلیبی پاره میکنه. خلاصه این بحثا به نظر بنده موضوعش باید منتفی بشه، نه این که باید پاسخ داده بشه. اینا اصلا پاسخ دادنی نیست، اینا در اثر یک فهم غلط در عالمه. و اصل مسئله به این برمیگرد. ببینید حالا این نکته که عرض می‌کنم نکته بسیار مهمیه و سنگینه، یه هم بحثای معرفتی و علمی مفصلی میخواد، هم جنبه‌های عملی سنگینی داره که خدا جفتش رو روزی ما بکنه. ببینید یه وقتی تو اون بحثای آنسوی مرگ شاید گفته شد، مرحوم علامه طباطبایی شبهه جبر و اختیار رو موضوعش رو منتفی میکنه، پاسخ نمیده. موضوع جبر و اختیار رو منتفی میکنه. ایشون میگه که سوال جبر، آیا جبر است یا اختیار است، این سوال غلطه. شما اصلا جبر و اختیار و سیستم عالم رو نفهمید که دارین سوال میکنی. اینکه همه ما جهنمی هستیم، خیلی سختگیریه، خیلی سنگینه، این سوال غلطه. شما سیستم عالم رو اگه میفهمیدی، این سوال اصلا برات اصلا سوال نیست. موضوع سوال منتفی میشه. موضوعش هم با همین پاسخی که علامه میگن در رسائل توحیدی ایشون هم هست، تو بخش افعال رساله سوم رسائل توحیدی ایشونه. پاسخ علامه اینه، میفهمد که جبر اختیار جایی به کار میره که دو تا موجود وجود داشته باشه. یه منم، یه ایکس، یه ایگرگ. ایکس میخواد ایگرگ رو بیاره تحت اراده و دیکته خودش، و حالا سوال میکنیم آیا این ایکس میرود تحت اراده او یا نمیرود، جبر است یا اختیار؟ این سوال شماست. لکه موضوعش منتفی، اصلا دوتایی نیست، یکیه، یه حقه و تجلیاتش. ما تجلی خداییم. آخه کی میتونه تجلیش بگم؟ الان من این کلماتی دارم میگم، اینا مجبورن که بیان یا اختیار دارن؟ اینا کلمات منن، نه جبر نه اختیاره. لا جبر ولا تفویض. اصلا نفهمیدی شما نسبت کلمه رو با خودت که داری این سوالو میکنی. میگه نه، حالا واقعا این کلمه میاد، میتونه الان در اینی که داره میاد نخواد که بیاد، یا حتما باید بیاد. این کلمه تجلی اوست، کلمه است، کلمات الله، آیات خداست، تجلیات. بهش، جهنم، انسان، همه اینا تجلیات حق تعالی است. بحث اینه که ما خودمون رو در مواجهه با کدوم تجلی حق تعالی قرار میدیم. این مقدارش رو ما اجازه داده اختیار کنیم، این مقدارش رو اختیار داریم، که حالا این البته بحث مفصلی است، باید روش مفصل کار بشه. اختیارش با ماست که خودمون رو در مواجهه با تجلی کدوم اسم قرار بدیم. خدا این اسامی رو داره، غضبی هم که داره عین رحمتشه، عین رحمتشه، غضب عین رحمته. یا من سلقت رحمته غضبه، یعنی غضب در فرع رحمته. یعنی چی غضبش عین رحمتشه؟ نه این تصورات اینستاگرامی که میزنه همون کتکش هم محبته، نه، کتکش کتکه، غضبه، لعنه. خیلی جالب بود بعد این بحث دیروز روزی ما شد تو قرائت قرآن، گفتم من چرا این آیه رو یادم نیومد تو این بحثی که این بزرگوار مطرح کرده بود تو سوره مبارکه نساء، این بحث توبه‌ای که مطرح شد، این چون یادم اومد بگم حیفه. بحث توبه رو که مطرح میکنه اوائل سوره مبارکه نساء، این آیه رو داشته باشید. عجیبه به خدا، یعنی به خواب شبم نمیدیدم یه روزی مجبور میشم بیام این حرفا رو بزنم که بگم اینا تو قرآنه و اثبات بکنم. یه روزی کار به اینجا میرسه که مثلا محصول چندین سال خوندن طلبگی به این بشه که این ابتداییات رو بخوایم با مردم گفتگو بکنیم. البته اکثرا قبول دارن، ولی به هر حال اینی که از یه جاهایی داره این حرفا پمپاژ میشه. سوره مبارکه نساء آیه 17 و 18، قبلش آیه 16، بحثای خانوادگی و ناموسی اینا رو مطرح میکنه. بعد میگه که ولدان یعتیان ها منکم فآذوهما، اینا که اذیت کردن اذیتشون کنید. اگه توبه کردن و اصلاح کردن، قرآن همیشه اصلاح و بعد توبه داره، چون توبه تو اتصالش با حق تعالی است، اصلاحش جنبه کار کرده و آثار عمومی و اجتماعیش، باید عوض کنی شرایطو. خب یه کار کردی، فاعرضوا عنهما، اینا که توبه و اصلاح کردن اعراض کنید. ان الله کان توابا رحیما، این خودشو در معرض اسم تواب و رحیم قرار داد. ببینید افعال ما رو دائما داره در معرض اسامی حق تعالی قرار میده. این بحثو خوب دقت کنید، اصل مطلب اینه ما با افکارمون، با افعالمون، با واکنش هامون، با نیت هامون، با تصمیماتمون، هر یه نیتی مواجهه با یکی از اسماء حق تعالی داره. هر نیتی یک تجلی است و به یک تجلی و به یک اسم برمیگرده. الا الله ترجع الامور، الا الله تسیر الامور. همه چی داره به سمت خدا سیرورت پیدا میکنه، همه چی به سمت خدا داره رجعت و رجوع پیدا میکنه. یعنی یکم طولانی شد این پاسخ، ولی چون شاید ده ها سوال داره در قالب این جواب داده میشه. فهمید این اگه توبه کرد و اصلاح کرد دیگه باش کار نداشته باشین، خدا تواب رحیمه، یعنی خودشو در معرض اسم تواب رحیم قرار داد. حالا بعد در مورد توبه صحبت میکنه، این توبه تا کیه؟ چون میگن که توبه بعد از مرگ دیگه، مشرک بعد از مرگ توبه میکنه، بعد میگه ادعونی استجب لکم، آیه قرآن هم میخونه برات، میگه خدا نگفته تو دعا کن من جواب میدم. عجیبه واقعا. آیا ببینید آیه 17 و 18، انما توبه، انما اداتش چیه؟ حسره. به قول طلبه ها میگن مفهوم داره، ادات هست مفهوم داره، یعنی این است و جزئی نیست، این جزئی نیست هم ازش در میاد، غیر از این نیست. توبه فقط بر این افراده، بر غیر اینا نیست. علالله توبه بر خدا، للذین یعملون از سوء جهالته، با نادونی، همون روگردونن از عقل، جهالت اینجا روبروی عقل دیگه، عقل و جهله، نه جهل در برابر علم نیست، این جهل در برابر عقله. اینا عاقل نبودن، از عقل پشت کرده بودن، به عقل پشت کرده بودن، جاهل بودن، با این جهالت که داشتن بدی انجام میدادن. ثم یتوبون من قریب، زود برمیگردن. فاولئک یتوب الله علیهم، اینایی که گناه کردن توبه کردن، من عذرخواهی میگم این صدا انجام میشه بری، اینایی که گناه کردن توبه میکنن، خدا به اینا توبه میکنه. و کان الله علیما حکیما، اینجا بحثو دیگه نبر تو بحث رحمت و توبه پذیری خدا، بر تو علم و حکمت خدا. خدا میداند کیو در برابر کدوم اسم قرار بده. موضوعش منتفی میشه خاطر این که ما خدای رحیم رو قبول داریم، خدای حکیم و علیم رو قبول نداریم، میشه رحمت کشکی. بعد یه خدای کوچیک رو در واقع قبول داریم که اصلا خدا نیست، یه خدای جاهل رو در واقع قبول داریم که اصلا خدا نیست. حالا ادامش، این خیلی قشنگ ادامش، ولیست توبه. آقا قرآن چه شکلی بگه؟ شما فکر کنید دارم میگم، کامنت بذار فوش بده اشکال نداره، ولی یه روزی معلوم میشه که این حرف قرآنه، یه روزی میفهمی. لیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان، اگه گناه کرده موقع مرگ، موقع مرگ نه تو برزخ، همینجاست، شرایط ورود به عالم برزخ رو دیده، میگه انی توبت الان، الان دیگه توبه کردم، این توبه نداره. وللذین یموتون، و هم کفار، کسایی که میمیرن و کافرن، اینا توبه ندارن دیگه، چه شکلی به قرآن بگه؟ اولائکه، آقا ادامهش، اولائکه اعتدنا لهم عذابا علیما، ما برای اینا عذاب علیم کنار گذاشیم. این عین رحمته، عین رحمتش کجاشه؟ نه خودش عین رحمته، عین رحمته به اونی که داره کار میکنه. تو ماجرای حضرت نوح که ما مثالشو گفتیم و پر روزی بود برامون اون ماجرا، گفتگو کلا که خدای متعال تشر میزنه به نوح که دیگه نبینم از این سوالا بکنی، بعد بزرگواری میگه که من دیگه پس میرم مسیحی میشم. شما مطمئنی الان مسلمونی که خواهی مسیحی بشی؟ اول اینو اثبات کن اسلام الان اصلا اینا که عناوین و اعتباریات اسلام و مسیحیت و اینا نداریم، یه حقیقت تو ببین دنبال حقیقت بشی، خودمون که سر خودمون نمیتونیم کلا بذاریم. میگم میرم مسیحی میشم، خصوصا بچه درس خود مسیحی شو، الان اصلا مسلمونی؟ مسیحی چی الان؟ این حقیقت قرآن، کتاب حقیقته، کتاب واقعیته، داره میگه که به حضرت نوح تشر زد. تشرش برای چی بود؟ برای این بود که تو اگه میخواییم بچه رو بیاری تو کشتی، یعنی من باید بزنم تو دهن اون 80 که 950 سال پای تو وایستادن. این مسیر داره مسدود میکنه تا ابد. یه خط گزارش تاریخی بیاد که آخرش نوح پسر کافرش هم سوار کرد. آقا پس پارتی بازی و این بچه و جن خوب و اینا از اون موقع بوده و بعد اینا 80 نفر کلا بودن 950 سال فوش خوردن. این رحمته. شما سیم خاردار میکشی دور ساختمون، دوربین میذاری، دزگیر میذاری، همه اینا از با مجازاته، همه اینا قوه قهریه و قوه غضبیه است، همه اینا عذابه. شما چه بسا میای دور یه ساختمونو که ساختمون مهمی اسناد مردم مثلا توشه، میای حتی میدون مین میکنی که کسی نتونه مثلا از این کش بشه. الان کسی اگه اینجا رو میدون مین کرد، اگه یه مرزی و یه شعاعی رو که جان مردم در خطره، مال مردم، ناموس مردم، آبروی مردم، اگه اینو دور تا دور، اینو بگم دیگه بریم سوال بعدی، خسته نشید، اگه اینو برداشت دور تا دور میدون مین کرد، اینو شما این رحمت میدونید یا نمیدونید؟ ها؟ شما جواب منو بدید. میدونید؟ از باب تعبد کلا همجوری پسر خوبی هست. میخوان دعوا نشه بالاخره، میگه در قلوب اینجا هم بحثمون نشه. حالا یه کسی پاشو گذاشت رو میدون مین، این یعنی چی بود؟ حالا ما میخوایم بیایم خدا رو خیلی میخوایم خوشگل و ترتندش کنیم، همه مشتریش هم میگن ببین نه خدا اینا وعیده، گفتم پشت میدون مین کردم که کسی سمت این موزه نیاد، سمت این اشیاء قیمتی نیاد، سمت این قرغگاه نیاد، اینجا معدن طلاست، حق مردمه. میگه اون دورشو میدون مین کردم، اینا وعیده، وعده نیست که. اولا اصل این بحث وعده و وعید جز اختلافیات بین علمای علم کلامه و خود ما هم سالها اینو بحث کردیم سالهای پیش، و اولا که خیلی اینو قبولش ندارن، ثانیا این تقریری هم که دارن ازش میکنن از بحث وعده و وعید غلطه، این اصلا بحثی است. مرحوم آقای مصطفی تو از تحقیق تصویر روشن در مورد این بحث میکنه که این معنا نده. بعد خدمت شما عرض کنم که این این حکمت و این رحمته، اتفاقا این میخواد. آقا شما میرید مثلا برخی بزرگان ما که تا سوا شورا میرفتن صد لتیان و اونجا سواره چی میشدن؟ جتسکی. دوستان همه در جریان الحمدلله. یه خانواده خیلی معمولی اینا که میرفتن جتسکی، بعد خود بندم شاید دیده بودم در کودکی و نوجوانی همون محدوده رو، ولی بعدا عکساشو دیده بودم که زده بود که این منطقه منطقه نمیدونم چی چی و نزدیک نشه، نزدیک این فنسا بشی منفجر میشی، هیچ کی هم نمیرفت. خب بالاخره یه شخصیت بزرگیه دیگه، اینا سرمایه های مملکت هم بعدا قراره بیان دلار رو به 20 تومن برسونن، مهمن. به هر حال عرض کنم خدمتتون که این وقتی یه چیز مهمه، یه شخص مهمه، یه قرقگاهیه، داریم اعلام هم میکنیم که آقا سمت این نیا، به این قرقگاه نزدیک نشو. این اعلام از باب اینست که فقط بترسونه، این اعلام کاملا واقعیه، اصلا این واقعی نباشه که اصلا نداره. اگه بخواد آخرش فضای ذهنی شما این بشه که این الکی زده این تابلو رو، خب چه فایده ای داره؟ اصلا میاد اونجا یه انفجاری هم صورت میده، یه چیزی هم این دازی منفجر میشه. دیدی تو این پادگان ها اینا مثلا میخواد که آقا کسی از این زندان بخواد فرار بکنه بیرون بره، این مثال زندانش ربطی نداره، اصل بحثو دارم میگه، میگه کسی از این زندان بخواد فرار بکنه بیرون این پادگان همش مینه، بعد یه دونه مثلا فندک میندازه بیرون منفجر میشه. تو این فیلم ها دیدید لابود، میخواد بگه ببین اینقدر جدی این وعید نیست، این واقعیه، میخوام بگم بری بیرون منفجر میشی. حالا کسی رفتشو بودش اونجا، اون دیگه رفتی به من نداره، من آقا سر بشه سر پیغمبر فرستادم، این همه حرف زدم، این همه کشته، این همه شهید، این همه این همه ماجرا درست کردم که نرو اون پشت. بعد بگم نه ببین رحمت من دیگه، آخرم رفتی، خب چیزی نشد، بیا مظلوم میسازمت. خب این چه رحمتی، این چه خدای زبانم لال جاهلیه که بخواد این شکلی باشه، این کل ساز و کار دستگاه هستی رو آدم نفهمیده. پس برگردم سوالو جواب بدم تمومش کنم، چون اینو خیلی دیده بودم مطرح میکردن که فضای این کتاب داره نمیدونم فلان میکنه اینا. نه این ما اتفاقا مخصوصا این کتاب رو اینجور مفصل و مبسوط بس کردیم، برای اینکه انقدری که در مورد این کتاب شبهه بود، در مورد آنسوی مک شبهه نبود. به هر حال اون یکم فضاش چیزتره دیگه، اوپن تره فضای آن سوی مرگ، این یکم مثلا فضای بسیجی تور و اینا داره و عکس رهبری هم پشتشه و یه بالاخره انگیزه برای مخالفت باشه میشتره. اونم نه هم اول شروع که میکنه، اول رفتن و اصلا دوتا مرد رفتن خونه دختر و اصلا با هم نشستن و شام دعوت بودن و اصلا شبیه یکی از سوپر استارا هم که بوده و اصلا کلا جذب میشی. این برای که مثلا یک نگاه کردی بعد اونجور شد، اس ام اس میزدی اینجور میشد اینا. خب این نه اونشو ما بهش مشکل داریم، نه اینشو، نه صد تا دیگه، هر کدوم از یه زاویه و یک منظر داره دستگاه هستی رو برامون تعریف میکنه و اصلا اینکه ما دستگاه هستی بفهمیم، این اصل بحثمون توی آن سوی مرگ و صدق در قیامت بوده، نه کتاب آن سوی مرگ کتابیه که ما رو سرمون بذاریم، نه صدق در قیامت. به جفتش هم اشکال و انتقاد داشتیم، به جفت نویسنده‌های این کتاب هم که باشون در ارتباط بودیم منتقل کردیم و حرفامون رو شنیدن و گفتن و هر دو بسیار محبت دارن. و به هر حال مسئله که هست اینه، دستگاه هستی این شکلی، خدای متعال این عالم رو بسیار ظریف و حکیمانه آفریده، دائما همه چی در حال تجلی است، از بالا به پایین، از پایین به بالا، دائما از بالا به پایین اسامی حق تعالی داره جلوه میکنه، از پایین به بالا ملکات و صفات و افعال ما داره جلوه میکنه. این اصل قاعده است که باید بفهمیم. حالا دیگه تو جزئیاتش میشه خیلی کنکاش کرد که حالا فلان قدم اثر، مثلا اگه یه خطور ذهنی هم باشه اینم اثر داره نداره، خب بحث اختلافی، ما دعوایی سر این نداریم که اینو بخوایم لزوما اثبات بگیم، بعضی قاطی میکنن مسائل با هم دیگه، ما سر اینش دعوایی نداریم، سر اینش بحث نداریم، اون بحث جزئیه. میخواد باش مثلا اینکه میگه ما همه انبیا رو قبول داریم، یه وقتی ما یه جایی میگفتیم ما همه انبیا رو قبول داریم، میگه حالا ذات پیغمبر بوده یا نبوده، گفتم نمیدونم، گفت خب نمیشه که تو گفتی همه انبیا رو قبول داریم، گفتم آقا همه اونایی که میدونیم پیغمبر بودن رو قبول داریم، گفت نه نمیشه، تو الان بعد اول بگی زرتوش پیغمبر بوده یا نبوده که من بفهمم قبولش کنم نکنم. گفتم آقا ما به صورت کلی داریم قبول میکنیم، چیکار به زرتوش داریم؟ ما داریم میگیم به صورت کلی نظام عالم، نظام علیت، نظام اثر، نظام مؤثر و مؤثر اثرگیری و اثر دادن و اثرپذیری و این حرفا، خلاصه این ساختار کلی عالم. حالا فلان چیز فلان اثر داره، ما لزوما اینو نمیدونیم، بس همین هم رو میاریم به بسیار از آیات و روایات برای که اینو کشفش بکنیم، فلان کار چه اثری داره، اون چه اثری داره، یه مثلا یه نگاه اثرش اینه واقعا، بعد نگاه ها با هم متفاوته، شنیدنی ها با هم متفاوته، گفتنی ها با هم متفاوته، این بحث اصلی مونه. این اگه کسی بفهمه این بسیاری از این شبهات و این سوالات موضوعش منتفی است، اصل حرف بنده است. شاید اینی که گفتم باز خودش به این مطلب بنده سوال بشه، چون واقعا محدود بود، این یک ساعت و نیم جلسه بود، یعنی این خودش یه پرسش پاسخ بود که توی تقریبا 20 دقیقه مطرح کردم. اگه باز در مورد این سوالی هست مطرح بکنید خدمت شما باشه. متشکرم
از شما. یک مطلبی که این سوال می‌پرسن این که دوستان سوالات شما در همین کانال آپارات مطرح کنن، بعد اینجا هر کدوم که مرتبط با بحث باشه پرسیده میشه و واجه حالات بودن پاسخ میدید. بحث های حق و ناس ها اینه یکم جدا بشیم، بحث توبه و اینکه از کجا بفهمیم توبهمون قبول شده، از کجا بفهمیم که دوباره میتونیم شروع کنیم، هنوز فرصت داریم، از کجا بفهمیم که قلب هامون هنوز مهرموم نشده، اینها ملاک براش داریم که در این دنیا متوجه بشیم و اینکه شروعمون هم چطوری باید باشه.
چند تا حالا اینکه خودش مشاله یه کتاب بودی، یعنی پنج فصل یه کتاب بود.
این سوالاتش
اشکاله. خوبه من حالا ببینم چقدر شما میتونم جواب بدم، خدا به شما هم خیر بده که قشنگ سوالا رو مطرح میکنی شسته رفته. خدمتتون عرض کنم که ببینید الان ما نفس داریم یا نداریم؟ ببین تو چند لایه اینو باید بحثش بررسی بشه. هر نفسی که میاد یعنی خدای متعال هنوز داره به ما فرصت میده. انسان یک موجودی است که تا وقتی در دنیاست استعدادی داره، ماده به معنی استعداد، این که میگفتم عالم ماده، ماده یعنی استعداد، به قول فلاسفه هیولای اولا، هیولا بچه ها باش میترسونن، اون هیولا با این هیولا فهم کن، هیولا معنای قوه است، معنای استعداد. انسان تا وقتی در دنیاست یعنی پاش رو عالم ماده است، تا وقتی نفس میکشه، تا وقتی حیات مادی داره استعداد داره، ماده یعنی قوه، ماده یعنی استعداد، تا وقتی تو دنیاست استعداد داره، تا وقتی تو دنیاست قوه داره. وقتی مرد، این که بریده شد، قطع شد، قوه تمام شد، همه چی میشه بالفعل. پس تا کی وقت داریم؟ تا وقتی تو دنیای، تا وقتی تو دنیا. البته عرض کردم آیهشو خوندیم دیگه که اون پاسخش بود، فهمود که دیگه وقتی میبینه مرگو دیگه لیست توبه، لسمان میگه اونجا دیگه توبه نیست، دیگه عملا تمام شده زندگی مادی او، تمام شد. البته بعضی ها رفتن دیدن برگشتن، اونا تمام نشد، اونا تجربه قاطی نشه با هم که آقا اونها رفتن دیدن مرگو برگشتن، چطور اونا داشتن فرصت؟ نه، اونا مرگو ندیدن، اونا عالم ملکوت و عالم برزخ، هر کی برزخ اومینه که لزوما مرده نیستش که. پیغمبر اکرم میدیدن، آیه بهجت هم میدیدن، بزرگان میدیدن، بعضی افراد هستن عالم برزخ رو میبینه، هر کی برزخ رو میبینه لزوما مرده نیست. میگم برزخ رو دیدی فرصت تمام. نه، این برزخ رو داره میبینه، در این حال هنوزم رشته اتصالش با حیات مادی قطع نشده. پس اینجا یه نکته بحث قطع شدن از حیات مادیه. اینجا خیلی از شبهات هم اینجا جواب داده میشه. اینکه خدا ما رو دوست داره، خدا همه مخلوقات رو دوست داره. اولا همه موجودات عالم رو دوست داره، چون همه موجودات عالم بالفعل عبدن، آت الرحمن عبدا. فقط انسانه که بالقوه عبده و بالفعل باید عبد بشه، یعنی هیچ موجودی اختیار نداره برای عبد بودن غیر از انسان. لذا خدا همه موجودات عالم رو دوست داره چون همه عبدن. انسان رو هم دوست داره، همه انسان‌ها رو، از این جهت که بالقوه عبدن، از جهت بالقوه همه رو دوست داره. از جهت بالفعل کیا رو دوست داره؟ هر کی که بالفعل عبد شد، هر میزان، یه درجه، دو درجه، پنج درجه. لذا هم یحب التوابین، هم یحب الصابرین، هم یحب المحسنین. اینا مراتبشون هم با هم فرق میکنه. صابرین از توابین بالاترن، محسنین از صابرین بالاتر. اینا مراتب حبه. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صف. خدا اینا رو هم دوست داره. احب الله من احب حسینا. خدا اهل بیت هم دوست داره، خدا همه اینا رو دوست داره. خلاصه این مراتب محبت. هر کی آمد در سیکل بندگی، این سیکل بندگی صراط مستقیم، سیکل بندگی هم صراط مستقیمه. ان بدونی هادا صراط مستقیم. تو شاهراه، تو کانال صراط مستقیم که قرار گیره، صراط مستقیم همون صراط محبته، ولی محبت خاص حق تعالی. اون محبت، محبت در این حد که بهت فرصت رو قطع نمی کنه برات. بالقوه عبدی، یه عجلی هم برات تعیین که اینا نظام هارمونی دینه ها. این بحثا رو اینجوری باید واردش بشیم به صورت کلی، نه تو دانشگاه اینا هست، نه تو حوزه هست، نه تو مدرسه هست. یه دور کل دین رو باید ریخ رو دایره و گش پیدا کرد قطعات و نسبتش با هم دیگه. نه اینکه یه گوشه یه روایت رو میگیریم و شروع میکنیم بحث کردن، به هرچی هم روایت به اون میدم میگیم جور در نمیاد، بذار کنار، این چه دین من در آوردی خنده داریه. فضای دین اینه، خدا به انسان مهلت داده، عجل داده. عجل مال کجاست؟ عالم ماده. عالم ماده چیه؟ قوه، استعداد. تا وقتی ما اینجاییم، عجلمون تموم نشده، بالقوه فرصت داریم برای بندگی، قوه بندگی رو داریم. به خاطر این قوه بندگی خدا ما رو دوست داره، به خاطر قوه بندگی. حالا اگه بالفعل شد، این از یک جنس دیگه محبته. اون محبت مثلا این که شما مدرسه تأسیس میکنی، از سر محبتیه که به همه نوجوانای این محل داری. غیر از اینه، شما به نوجوانای این محل محبت داری، میگی من میام برای شما یه دبیرستان میذارم اینجا که راحت باشین، شما میخواین 10 کیلومتر برید اونور خارج از شهر تو زمستون، بعد شب بخواین برگردین تاریکه، اذیت میشین، راه دوره. من سر محبتی که به شما دارم یه مدرسه اینجا میذارم. این محبت هست یا نیست؟ ولی حالا بعضی ثبت نام نمیکنن، بعضی ثبت نام نمیکنن، میان شیشه های مدرسه تام میشکنن، بعضی میان دانش آموزای تو میزنن، معلمتو میدزدن. از همون نوجوانایی که به عشق اینا مدرسه رو تاسیس کردن، به اینا محبت داری؟ از اون جهت که این مدرسه رو برای اینا، اون جهت کلی حیثیت نوعی، بله سنگین. اینا چون یه جوری نفس کشید احساس کردن دیگه داری رد میدی. از اون جهت کلی حیثیت نوعی علاقه داره، ولی رو فرد و جزئیش چی؟ معلومه که علاقه نداره. بعدش میاد آقا تو ان الله، تو بخواهد میفهمد که خدا کافرین رو دوست نداره. ان الله لا یحب المستکبرین. مستکبرین رو دوست نداره، خدا کافرین رو دوست نداره. یه جای دیگه میفهمه ان الله عدو للکافرین. این کجای دلم بذارم این آیه رو؟ خدا دشمن کافرینه. معلومه که با منظومه فکری که از پای لایو اینیستا شب حال خوشی داشته شروع کرده اینا رو با هم دیگه بافتن، معلومه که از تو اونا اینا در نمیاد، از اینا اون تو نمیره، یه منظومه دیگه میخواد. این از آثار علامه طباطبایی با یه پدر درآمدنی در میاد، بعد وقت بذاری و استخون بترکونی که اینا بغل هم بچینی، اون دین چیه؟ اون 50-60 سال زحمت کشیده فهمیده اینا چیه، کجا در اومده. این خدا دشمن کافرینه، هم دوستشون داشت. پیغمبر رحمتا للعالمینه، از سر علاقه‌ای که به کل بشریت داشت، پیغمبر رو برای همه فرستاد، نذیرا للعالمین. کافتن لناس، نمایت قرآنه، برای همه فرستادمت. خب خلط میشه باز، خدا پیغمبر، پیغمبر همه است، پیغمبر محدودش نکن، پیغمبر همه است. خب آره مدرسه هم مدرسه همه است، این که علامه شیشار میشکنه این چیکارش کنم؟ بگم محدودش نکن، میشکنه بالاخره مدرسه همه است، اونم سهم داره. ای در این حد سهم داره که یکی دیگه درس بخونه نمیذاره او بخونه، در این حد سهم داره؟ این چه احمقیه که این مدرسه تاسیس کرده که چند نفر بیان بشکوننش؟ میگه سهمت بیا سهم بذارم نابودش کن. اینه که میگه خدای عاقل، بعضی خداشون مهربون عاقل نیست و خدای مهربون غیر عاقل ارزش پرستیدن نداره. اون خدای زایده ذهن توئه، مخلوق لکم مردود الیکم، که امام صادق هم جوابش داد فرمون همون به خودت برمیگردونه. اون خدا نیست، اون مخلوقه، اون زایده ذهن توئه، اون خالق نیست، مخلوقه، تو ساختیش. پس نکته اینه که توبه برگشتن به همچین خداییه. و تا کی فرصت داریم؟ تا وقتی که در دنیایی. توبه باعث جلب محبت خدا میشه. خدا محبت دارد از جهت بالقوه به ما که منتظر ما برگردیم. این محبت خدا به ماست. لذا مرحوم علامه میگن که هر توبه از عبد، اینو داشته باشین نکته مهمی، هر توبه از عبد بین دو توبه از خداست. سوره بقره، اول سوره بقره مطرح میکنه. اول خدا یه علاقه به ما داره، همون علاقه به سر میزنه، بعد وای میسه بینه میای. شما یه علاقه به نوجوانای محل داشتی، مدرسه زدی براشون، حالا اونایی که میان تو مدرسه ثبت نام میکنن درس میخونن، اون علاقه دومی، اون مهمه. این تواب حکیم مال اون دومی است که تاب الله علیهم. دیدید اینجا تو آیاتی که خوندیم همین بود، خدا حالا توبه میکنه به اینا، خدا برمیگرد. حالا باز خود توبه هم درجات داره، یه وقت توبه از افعال بده، یه وقت از افکار بده، یه وقت از عدم توجهه. وذکر ربک اذا نسیت، هر وقت فراموش کردی. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدا الا ان یشاء الله، این هم توبه میخواد. یه کلمه آدم حرفی میزنه توحیدی نیست، درجات توجه انسان نوسان داره، این هم توبه است، مراتب توبه است. از کجا بفهمیم توبه قبول شده؟ اثر توبه همینه، اثر توبه توجهی که در انسان ایجاد میکنه، آتشی است که در قلب ایجاد میکنه، تعلقیه که در دل ایجاد میکنه. هر چقدر تعلق ما به عالم بقا، به اولیاء خدا، به حق تعالی بیشتر بشه، محبت از این جنس، ببینید یه وقت محبتیه که من توش محورم، میگم ممنونم که تو اینقدر منو دوست داری، منم دوستت دارم که منو دوست داری. ببین دو جور میشه اینو بحث کرد. یه وقت آخه اینا میگن مردم رو دوست داریم و اینا، بین مسئولین هم اینا رایجه، مردم دوست داریم که دمتون گرم که میان به ما رأی میدین، شما نباشیم کی میخواد ما رو انتخاب بکنه. یه وقت اینه، یه وقت واقعا ولی نعمت میدونن مردمو، خدمتگزار خادم میدونن خودشون. دو تا حالته. یه وقت هست ما خدا رو دوست داریم چون که استقلال و هویت و شخصیت و این همینی که هستم قبول داره، به احترام و رسمیت میشناسه، این رو مبنای اومانیستی قبول داریم. حالا اینا رو تو بحث‌های شهرشناس که این ایام داره پخش میشه، امشب هم فکر کنم پخششو داریم، اینا اونجا یه مقداری توضیح داریم. چهارشنبه شب از لایو اینستا دیگه، حالا اون دیگه اینستا واقعا دیگه اون ما دخالتی توش نداریم، حتی آپارات هم مثل که میرن ها، آره آپارات هم پخش میکنه. خدمت شما هستم که اونجا همینا رو توضیح دادیم که دو تا روی کرده، یه نگاه نگاه عبودیت محوری، نگاه اومانیستیه. یه وقت میگم من اصلا من همینم، هیچ هم تغییر نمیخوام بکنم، خدای ممنونم که همینو به رسمیت میشناسی، این خدا خدای توهمیه، هیچ خدایی اینجور بنده به رسمیت، خدا الله تبارک و تعالی به رسمیت نمیشه، ربه، رب کارش ربوبیت، پرورش به سمت کمال سوق دادنه. تو الان داری میگی من همینم کاملم، دیگه حرکتی به سمت کمال، تو اصلا نیاز به رب نمیبینی، تو اصلا مستغنی از رب میدونی خودتو، در حالی که خدا ربه، پس تو اصلا الله رو قبول نداری. این نکته دقت کنیم. حالا این یه جور حسه، یه جور دیگه حس اینه که خودتو متعلق به این رب میدونی، وابسته به اون میدونی. توبه‌ای که قبول شده اینجور توبه‌ایه، توبه‌ای که قبول شده اینه، احساس تعلق من به این رب، به رب، نه خدایی که منو به رب، همینی که هستم به رسمیت میشناسه، خدایی که رب به منه، این همه من ضعف و عجز و نقص و کمبود دارم، در رو به روی من نبسته، محبت رو از من قطع نکرده، حمایت رو بر نداشته، فرصت رو از من نگرفته، باز من رو میپذیره با همین ضعفام، هرچی دارم از اوست، بازم محبت میکنه، به همین اعمال شکسته بسته من اثر میده، همین نماز من رو قبول میکنه، بهش پاداش میده، ثواب میده. این حس وقتی شکل گرفت میشه حس توبه، که حالا اون حس خوبی هم که نوشتید همینه، که حس خوب همین حسه، حس بندگیه، حس نداریه، حس احتیاجه، حس فقره. این هر چقدر شکل بگیره مرتبه توبه از همین فهمیده میشه. درجات توبه، درجات معنویت، درجات ایمان، همش در اینه. هر چقدر انسان رشد میکنه، منش، انا، کوچیک میشه. بذارین توی یه عبارت خلاصه بکنم این بحث رو، دنبالش بودم یه وقتی فرصتی بشه عرض بکنم، حالا الان خیلی کوتاه میگم. ببینید شیطان چی گفت؟ خدا از قول ابلیس یه جمله نقل کرد. چیه آقا یادتونه؟ ابلیس چی گفت؟ وقتی گفتن سجده کن سجده نکرد چی گفت؟ ابلیس چی گفت؟ گفت انا خیرون من، انا خیرون من، من از آدم بهترم. درسته؟ این مراتب کفره. انا خیر من، ذات، صفات، افعال، سه تا جهنم، هر سه تا جهنمش بودن، یعنی جهنم ذاتش بروز پیدا کرد در جهنم فعل. اولا گفتنش که ابراز کرد، این فعله، گفت، قال انا خیر من، گفت من از او بهترم، این قاله فعل او، انا خیر من، من از او بهترم. یه آدمی میدید خودش رو از آدم بهتر میدید، تکبر، حسد، عجب، همینا، و یه انا میدید. حالا مراتب سیر و سلوک و توبه همین ستاست. اول از اون قاله باید در بیاد که اگه قبول داری هم نگو، درجه اولش این، حسادت داری بروز نده، تکبر داری بروز نده، غضب داری بروز نده، شهوت زیادی داری بروز نده. اول تو بروز ندادنش به قاله نرسه، چون تا وقتی قاله نگفته بود خدا بیرونش نکه، قاله که گفت انداختش جهنم، این اول قالهش. بعد خیرون منهشو درست کن، بعد که خدا روزی بکنه که این برای خواصیه که نصیب بشه، تو چه لای ذلقعده و اینا روزی بشه، به اون انا برسه. بعد میبینه که انا در عالم بیشتر نیست، اونم انا الله، انی انا الله، یعنی انا این نیست، اینجا میشه، این اصلش، این میشه بهشت ذات، که بهشت صالحین و مخلصین و اون درجات بالاش. فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، این جنت ذات همینه. انا دیگه از بین رفته، انا نداره، انا اینه میبینه، با شعار و ذهن و فلان و اینا نیست، قلبه، نمیبینه، واقعا نمیبینه. ببینیم گاهی من و شما الان داریم هم صحبت میکنیم، اینو لایو میدونیم، شما مثلا دارید یا از مانیتور لپتاپتون مثلا میبینید، یا دارید از گوشیتون میبینید، شاید الان نزدیک 50 دقیقه این دیالوگ و گفتگو رو نگاه کردید، یک بار حواستون پرت نشد به این مانیتور، یک بار حواستون پرت نشد به این گوشی، یک بار به ذهنتون نیومد که من دارم از گوشی فلانی رو میبینم، گفتید این فلانیه. وقتی بچه سوال میکرد این کیه، این چیه، چی داری میبینی، نمیگفتی گوشیمو دارم میبینم، گفتی دارم لایو فلانی رو میبینم. حالا مجموعا 10 نفر میشن افرادی که دارم میبینم، خب الحمدلله مثلا 15 نفر تقریبا، چون بعضی فکر میکنن که مثلا اینا اهمیتی داره، مثلا 4 میلیون آدم میبینن و بعد مثلا تو هم یه 10 دقیقه بیا صحبت کن 4 نفر به تو توجه کنه. خلاصه عرض کنم که یک بار شما حواستون به این صفحه پرت نشد، تلویزیون رو گاهی نگاه میکنی 6 ماه داری نگاه میکنی، بعد 6 ماه یهو یه بار به مناسبت گوشی این اتفاق افتاده ها، گوشی موبایل رو بعد مدت ها میبینی که این خط برداشته، برای شما پیش اومده یا نه، شاید برای شما هم اتفاق بیفته، مدت ها صبح تا شب با این گوشی بر میرفتی، بعد 6 ماه میفهمی خط داشته، نده بودی اصلا نمیدونی که این خطو برش بوده، یعنی این همه به این نگاه کرده بودی گوشی نمیدیدی، روشنه؟ گوشی نمیدید. اینو بهش میگن فنا، اونجا در اون داخل گوشی فانی شدی. همه ما فانییم، در خودمون فانییم، در بیرون فانییم، در افکارمون، در حرفایی که داریم میزنیم، در کاسبیمون. چجور جنسو به این دلا پهنا بندازم، اونو چجور سرکیسه کنم، فانییم دیگه تو این افکار و حرفا. فنامون باید تغییر کنه. ما البته فنا در حق تعالی داریم، توجه بهش نداریم و توجه به اون فنا پیدا کنیم. این میشه محل آخر توبه که دیگه اصلا انا اینه ایمه. اون همون نکته که عرض کردم، موضوع منتفی میشه، بعد میبینه یکی بیشتر نیست. او داره والله خلقکم و ما تفعلون. این هم آیه قرآن، والله خلقکم، هم خودت مخلوق خدایی، هم کارات. حالا کارهای بدمون چون مخلوق خداست، انرژی و قوهی که مصرف میکنیم از خداست، در روبروی تجلی اسم دیگری قرار گرفتی از خودت. سخت بود گفتم خودمونو در روبروی اسما قرار میدیم دیگه. یه کاری میکنم فهمون ارحم ترحم، رحمت نشون بده، رحمت میدیم. در معرض اسم رحیم خودتون نشون میدیم، در مظهر اسم کریم خودتون قرار میدیم، یه وقت هم در مظهر اسم شدید العقاب قرار میدیم. بچه در لیوان شکونده، عقوبت شدید نشون میدی، شدید العقاب نشون دادی، شدید العقاب نشونت میدم. درست شد؟ حالا انرژی که مصرف کردی خوب بود یا بد بود؟ خوب بود. صدایی که اومد نه همش از من بود، انرژی تو من دادم، صدا رو من تولید کردم. اون حرکت دست، خود حرکت دست که خیره، بد جایی نشست شر بود. حرکت دست بده مگه؟ حرکت دست که خیره، خوبه. رو صورت بچت نشست ها؟ حالا اینکه رو اون نشست مظهر چه فعلی شد؟ بروز شدید العقابیت. ها؟ در برابر چه اسم قرار گرفت؟ شدید العقاب. حالا از چه اسمی میگیری؟ از شدید العقاب. شدید العقاب رو خواهی دید. توبه چیه؟ باز برگردی از شدید العقاب، برگردی به رحمان، به رحیم، به تواب، به کریم. عجب ما حرف زدیم که دیگه شما فکر کنید.
سال بعدی که پرسیدم در بحث اشاره کردم به جلسه دهم یا یازدهم شهر آینده در قیامت، و اون این که برای بحث مدیریت قلب، قلب محوریت هست، برای مدیریت اون گفتن چه کارهایی باید بکنه؟
نیت. تو بحث ایمان درمانی در مورد این مقدار صحبت کردیم که اعمال قلبی محورش نیت، اصلاح نیت. مرحله اول اصلاح نیت هم توجه دادن ملکوت، یعنی تو ملکوت رو به حساب آوردن در اعمالم. الان بنده و شما اینجا نشستیم داریم گفتگو میکنیم. برای چی داریم گفتگو میکنیم؟ همین سوال کچی که عرض کردیم همیشه، این مهمترین سوال دیگه، این اصل ماجرا است. همه رشد و حرکت و تحول و اینا تو هم یه عبارت که خب الان بشین نگاه کنیم کچی دیگه، بشیم نگاه کنیم دیگه. آقا سریال، برای چی من باید سریال تا آخر بررسی کنم، پیگیری کنم؟ کچی قشنگ دیگه. شما با خانواده میشین، آها با خانواده میشین، پس فرق کرد. درگیر ماجرای داستان نباش که اگه یه قسمت رو ندیدی دیگه باز باید بری از نمیم اینور و اونور بگیری و ببینی و فلان. و بعد اینقدر گاهی درگیر داستان میشه که خانمت میخواد باید حرف بزنه، میگه یه دقیقه خفه شو ببینم چی میگه. بعد به خاطر خدا نشستی ما شب و با خانواده سر کنم، کیو الان چی فرض کردی؟ اگه به خاطر خداست، یعنی به خاطر خدا هم حالا خیلی خدا رو چی نکنیم، همین سبب اثر ملکوتی. تو بحثای آینده 3 دقیقه در قیامت، جلسه 65-66 ایناش، انشالله بحثش، حالا شاید ما زنده نباشیم موقع شما باشید، بحثش رو میبینید انشالله میشنوید. همین روایت بحث شده، نشستن با همسر، گفتگوی با همسر چقدر ملکوت که داره، دست تو دست هم کردن. حالا مجرد اینجا آقای پروانه شما گوش ندین، مشغول بازی باش. عرض کنم که این دست همون که میگیرن آثار ملکوتی، ملائکه میان گل میریزن، رحمت جاری میشه، سیئات اینا بخشیده میشه. مشغول شدن خدا گوشی گرفت. آره خلاصه بعد دیگه نگاه اینها به هم دیگه، نگاه با محبت، لبخند زدن اینا، بوسه فرزند بچه خوندیم اونجا، بچه تو وقتی میبوسی آثار ملکوتی بوسیدن بچه، چرا بچه تو مجانی چرا میبوسی؟ میگه چرا میبوسی؟ میگه خب بچه‌مه دیگه. خب تو بچه‌مه دیگه، خب چرا؟ چرا میسوزونی این هم این الان کپسول انرژی میگه تو این چقدر قرب خدا در میاد؟ داری هدر میدی اینا رو. دیگه میبوسم. دارم دست خدا رو میبوسم که رو این چشما نقاشی کرده. این صورت رو رنگرزی کرده. این دارم جای دست رو میبوسم. بله شما میرید یه جایی مثلا میدونید امام زمان قدمگاه حضرته، قدمگاه امام زمان در نیشابور، نمیگی خب سنگ دیگه میبوسم، سنگ رو میبوسن، این سنگی که پای حضرت روش اومده، دارم جای پای امام زمان میبوسم، جای پای امام رضا رو میبوسم. همین میشه نیت، این میشه قلب، این میشه اصلاح قلب. اینا هی شدت پیدا میکنه، حال قلب انسان رو قویتر شدیدتر و هی این حرارت بیشتر میشه. حجاب هم که نام ان شاء الله خدا روزی کنه. خدمت هست.
چون یک
دو یه تقریبا شب وقت
سنتر مون جلو میمین که یه بحث بعدی که سوال می‌پرسن اینه که آیا میتونیم تو دنیا ملکوت اعمالمون رو ببینیم یا متوجه بشیم چطوریه؟
ببینید دیدن دو تا معناست. یه وقت منظور اینه که صورت اعمالمون رو ببینیم، جفت اینا میشه دید، بله، هم صورت اعمال هم اثر اعمال، جفتشون میشه دید. حالا وظیفه داریم؟ نه خیر. صورت اعمالو که مثلا اگه یه وقتی یه چیزی خوردم مثلا این الان تبدیل به آتیش شده، میخوام اون آتیش رو اونور ببینم، وظیفه اینو نداریم. شاید اصلا توهم هم باشه مقداری که کسی میخواد دنبال این چیزا راه بیفته، ولی اثرش چی؟ بله اثرش رو میشه دید. اثرش چجور میشه دید؟ اثرش رو در همین حالی که الان من دارم. امام سجاد در دعای ابو حمزه، که اینم باز از اون نکاتیه که عزیزانی که دعای ابو حمزه رو شرح میکنن و خلاصه، ما هیچ مخالف رحمت و اینا که ما که اصلا اون بحث ایمان درمانی همش بحث عشق خداست. جالبه ما متهم به این میشیم که مثلا تو این عوالم حرفی نداریم مثلا، و انگار علم مال یکی دیگه است. کلن بحث ایمان درمانی هر دو فصلش بحث عشقه و بحث محبت. اونجا اتفاقا دیگه خیلی هم تو بحث عشق و اینا دیگه زیادی رفتیم بحث عشق، این بعضی باز از اون ور گله داشتن که همش شد عشقه. بله واقعا همش عشقه، دین خدا چیزی جز حب نیست، ولی این حب رو باید تو همه ابعادش دید. تو همون دعای ابو حمزه که بخشای این وریش گفته میشه و انگیزشیه که خوبم هست، این بخشش هم باید گفته بشه. تو دعای ابو حمزه امام سجاد عرض میکنن که خدایا که ما اون بحث چگونه حال خوب خود را نگه داریم، اون پنج جلسه شرح همین فراز دعای ابو حمزه است، میگن که من چرا هر وقت قربم این مجالس توابین مجلسی، هر وقت حالم اوضاعم شبیه آدمایی که توبه کردن میشه، یک کمی حال و هوام داره عوض میشه، یک کمی احساس میکنم دارم باید رفیق میشم، چرا یهو چرتم میگیره؟ چرا یهو همیشه میرزه به هم؟ یه بلی ارزدی بلیه، یهو بچه‌م جداد میکنه، یهو دعوا میشه، یهو یه جنگ خانوادگی میشه، یکم دارم میام سمتت، یه حالی، یه صفایی، یه چله‌ای. بعد ازش شروع میکنن تک تک اینا رو بحث کردن که خیلی همین بحث بسیار دقیق و کاربردیه. میفهمن که شاید دیدی که من علما رو مسخره میکنم، شاید دیدی که من با بدتالین میچرخم، با هرزه هم چرخم، شاید دیدی من اهل صدق نیستم، شاید دیدی من اینطوری هم، شاید دیدی اینطوری هم، شاید دیدی اینطوری هم، شاید 8 تا یا 10 تا به نظرم حضرت موارد رو میشمارن که اینا باعث میشه حال آدم قطع میشه. پس ما حال خودمون رو نگاه بکنیم. اینی که من توی یه دوره یه زمینه‌های خوبی دارم بعد قطع میشه، خب حالا برگردم، این یه پکیه حضرت دادن به ما 10-12 تا نمونه که از این کانال‌ها معمولا انسان اون حال خوب ازش گرفته میشه، یا به خاطر همنشینی هاست، یا به خاطر تکبراشه، یا به خاطر خودشیرینی بازیاشه، یا به خاطر چه همینجور برید، اون بخش از دعای ابو حمزه خیلی مطلب داره. این میشه شاخصش، اثر اعمال این شکل کش میشه. راه درمانش هم اینه، یه عمل خاص به خصوص من برم پیداش بکنم؟ نه، استغفار، توبه. خدای من یه کاری کردم میدونم، حالا فهمیدم یه کاری کردم اینطوری شده، باید هم کارم میخوام برگردم. یه توبه حقیقی، صادقانه و جدی این حال آدم رو عوض میکنه.
یکی از مطالبی که دوستان باز میپرسن، حالا قبل از اون درخواست دوستان مطرح کنم بابت این که لطفاً لطف کنید در بحث 3 دقیقه در قیامت ادامه بدین و خیلی هم تشکرات کردن، و درخواست دیگه ایشون این بوده که توی این مباحث مثلا مباحث ملکوت اعمال یا از این سبب کتاب خاصی هم معرفی میکنید که خودشون پیگیری کنن، یا اصلا نیاز هست خودشون وارد بشن نیست؟ اینم یه توضیح
هایی باشه. کتاب خاصی حقیقتش بنده ندیدم که تو این فضاها به این نحو ورود کرده باشه، ولی کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوق کتاب خیلی خوبیه و آثار ملکوتی اعمال در واقع تو این کتاب توش بحث شده، روایتش آورده و مرحوم صدوق هم که خب درش در واقع میگن لا یختلف و فیه اثنان، حتی دو نفر هم در مورد ایشون اختلاف نداره و محل اجماع همه علما و بزرگان خود ایشون، شخصیتش، آثارش و هیچ حرفی در مورد آثار ایشون نیست. این کتاب خیلی کتاب خوبیه و حالا دیگه باید تو بحث‌های اخلاقی و معنوی و مباحث درس اخلاق بزرگان و مثلا کتاب داستان‌های شگفت مرحوم شهید دستغیب کتاب خوبیست، حال و هوای این شکلی داره. تو آثار ایشون باز کتاب‌های دیگری هستش که مثلا کتاب استعاذه ایشون حال و هوای این شکلی داره. کتاب تو تفاسیر ایشون، تفسیر سوره یاسین ایشون، تفسیر واقعه ایشون، تفسیر الرحمن ایشون، خدمت شما عرض کنم تفسیر سوره حجرات ایشون، اینا همش این بحثا هست. به نحوی ملکوت اعمال به مناسبت‌های مختلف ایشون مثلا تو همون تفسیر سوره حجرات بحث غیبت رو مطرح میکنن. معمولا تو اون آیه مفسرین و علما اینا به این آیه کرسن بحث ملکوت اعمال رو معمولا مطرح کردن، نکاتی در موردش گفتن. باید بررسی بشه و اتفاقا همجام از رفقایی که اهل ذوقن، رفقای طلبه، رفقایی که دستی به قلم دارن، علاقه به تحقیق دارن، درخواست میکنم بنده به عنوان طلبه کوچیک که بیان تو این فضا کار بکنن. داستان‌های پراکنده‌ای در کلمات علما، بزرگان، آیه حسنزاده، علامه حسنزاده، آیت الله حسنزاده آملی، ایشون بحث خیلی خوبی به صورت پراکنده تو آثارشون دارن. مرحوم آیت الله تهرانی به صورت پراکنده تو آثارشون خیلی نکات خوبی دارن. شهید دستغیب خیلی نکات خوبی دارن. این علمایی که حال و هوای این شکلی دارن معمولا بحثا اینجوری دارن، میشه آثار اینها رو مطالعه کرد. کتاب معادشناسی مرحوم آیت الله تهرانی کتاب خیلی خوبی است. 4-5 جلد اول فضاش عمومی تره، جلد اولش خیلی کتاب باید بگم خوردنیه و خیلی شیرینه. از جلد دوم یه کمی بحثا تخصصی تر میشه، دیگه جلد 5 به بعد کلا بحثای تفسیری و فلسفی و ایناست، بحثای سنگینی داره. اون 5 جلد اولش رو میتونن خودشون بخونن و تو اون 5 جلد اول خیلی مطلب این شکلی هست. آثاری که میتونم معرفی کنم همیناست، اثر خاص به صورت مشخص چیزی ندیدم در زمینه.
دو تا 5 دقیقه دو تا سوال رو پرسیم. یکیش در مورد همین بحث حس خوب همه افرادی که در انگار این بحث چیز تجربه میکنن میرن و برمیگردن، که یک مستندی هم نشون دادن و هر کی بود حس خوب داشت، مسلمون، شیعه،
از اون شهید
همه حالشون خوب بود. یعنی این سوال خیلی پرسیده، خب الان چجوری داستان همه حالمون خوبه که چرا اینقدر خودمون رو تو دنیا سختی بدیم؟ حالا مثلا 5 دقیقه دومم چون ماه ذوالقعده هستیم، بحث همون نماز یک شنبه و اثراتش و بحث حق و ناس هایی که جبران میشه و اینها، اگر صلاح میدونید در مورد اون صحبت.
ببینید اینه که این اتفاق برشون میفته، اینا رو باید زمیمه کرد به اعمالشون، نه زمیمه کنیم به آثار اعمالشون. یعنی اینا بیشتر زمیمه میشه به دنیا تا زمیمه بشه به آخرت. اولا که برزخ خودش بین دنیا و آخرت، اینا با حالتی که برشون رخ میده برزخه، یعنی بین مرگ و برزخ، یه چیزی یعنی بین دنیا و برزخ، اینجور بگیم بین دنیا و برزخ یه تجربه دارن. حالا خود برزخ بین دنیا آخرته، یعنی برزخ نصفش جنبه دنیایی داره، ماده نداره ولی اون فضای دنیایی رو داره. طرف خسته میشه، خوابش میاد، میخوابه، مثلا حالاتش تغییر میکنه. ما اینا رو توی قیامت نداریم. مثلا منزلش عوض میشه، رشد میکنه، هدایا براش میفرستن، صدقه میفرستن، یه هول و هراسی پیدا میکنه، یه هوی آرامشی. این مال خود برزخه، خود برزخش اینه. حالا این برزخ برزخه، یعنی فقط اومده بیرون دیده آقا غیر از این عالم ماده چیزایی هست. دقیقا ذهنیت ها رو تو این افراد میشه دید. مثلا یه خانم بزرگواری، ایشون بعد خیلی جالبه، اینا مثلا خیلی هاشون میرن میگن که ما تقاضا که این برگردیم. خب اگه کسی برزخ رو دیده باشه و مؤمن باشه و مخیر بشه، اولا که موقع مرگ مخیر بودنی نداره، چون بعضی از این عزیزان دیده بودن مستند و بعد گفته بودن که ما مثلا بچه‌مون از دنیا رفت، چرا مثلا وقتی اون مخیر شده بود برنگشت، ما خیلی بد بودیم؟ یعنی تا اینجا شبهه شده بود که نه بابا مثلا رفتیم مثلا من خدا مخیر نشده، موقع مرگ نه مخیر نمیشه. تو بحث توبه میگه اصلا نداره، توبهش اصلا نداره، چه مثلا میخواد مخیر بشه که میری یا میمونی، اینش اصلا نداره، چه اون خواستن اون برش. بعدش هم این در واقع پس یکی این که میخواد برگرده درخواست خودشه، ربطی به مرگ نداره. ثانیاً این که این همین که میخواد برگرده این تعلق مادی داره، اگه مؤمن باشه و بهش رو ببینه، برزخ حقیقی رو ببینه، ابدا درخواست برگشت نمیکنه و اگر هم برگرده ناراحت میشه. یه نکته است. بعضی از اینا کاملا اون روحیات دنیاییشون اینجا بروز داشته. مثلا یه خانم محترمی میگه بردن جزیره رو به منشون، هم خیلی پیشرفت میکنه بعدن. بعد همینقدر، نه تونلی دیده، نه ملکی دیده، نه مثلا اثر عملی، نه هیچی. میگه فقط منم بالای بیمارستان یه دوری زدم، دیدم خیلی اینجا بدن برجایی در میاد. بعد میگه که عمل جراحی بعدن میخواستن انجام بدن، به دکتر گفتن فقط یه جور جراحی کن که من زیبایی هم به هم نخوره. بعد میگه دکتر گفتش که تو با مرگ مشکل نداری؟ گفتم نه. گفت تو تجربه نزدیک به مرگ داشتی؟ گفتم آره. گفت همونه که رفتن رو دوست داری. خب اگه واقعا رفتن رو آدم دوست داره، چطور الان حواسش همین که زیبایی های بدن هم به هم نخوره؟ اشکال نداره آدم به فکر این باشه که زیبایی بدنش به هم نخوره، ولی وقت هستش که این زیبایی از باب امانته یا از باب تعلقه. اینی که دیده میشه باب تعلقه و کسی برزخ رو دیده باشه و تو اون حال هوا بره، این تعلقات رو نداره. و این حس خوبه به خاطر اینه که یک کمی از این فضای ماده انسان یه تجربه پیدا میکنه از یک بعد دیگر وجودی که داره و طالبش توجه نداشته. مثلا اینکه من و شما مثلا یه معلمی بیاد به من و شما بگه که ببین تو میدونستی که تو یک دقیقه میتونی 4000 کلمه بخونی؟ بگم نه. میگه الان چرا میخونی؟ میگم تو ایران بین 400 تا 600 توی اروپا بین 800 تا 1200 است کلمات در دقیقه. میگم من 400 تا میخونم. میگه من با تو یه کاری میکنم، دو ماهه به جای برسی 2000 کلمه در دقیقه بخونی. بعد مثلا شاید یه سری حرکتی رو شما بزنه، بعد یک ساعت احساس کنی که داری 2000 تا کلمه رو در یک دقیقه میخونی و لذت میبری. این استعدادی که در شما بود و کشف نشده بود، حالا این استعدادشو داری کشف میکنی. یه وقت ممکنه یه کتابی بخونی که رمانه و قشنگ خاطرات جذابی، یا ممکنه کتاب بسیار تلخی بخونی، اون چه دیگه است. و در اثر خوندن اون چیزی که یه کسی بعد مثلا اینو بعد گوشن کتابو انقدر که این کتاب سنگینه و عذاب آوره، بعد تو یک ماه آروم آروم بخونی که سکته نکنی، این بابا میاد تو یه ساعت همشو میخونه و سکته هم میکنه. عرضم دقت میکنه مثلا، یعنی اصلا ربط به اون نداره، یه چیز دیگه است. این استعداد اینوری بوده، ربطی به اون وقایع اون نداره. بعضی کتاب ها شیرینه، بعضی کتاب ها تلخه. این ربط به تندخانی این طرف نداره، یه تجربه دیگه پیدا کرده. اینا اصلا تو برزخ نرفتن، تجربه پیدا کردن که میشود تو بیرون از بدنت بدنتو ببینی. حالا این میشود یعنی عالم برزخت خوبه؟ یعنی عالم برزخت بده؟ نه. یه جمله که بنده می وقتی عرض کردم، اون آقا که تو حرم از معصومه روش در اومده بود، اینا ازش پرسیدن که تو اگه میرفتی اوضاع همین بود؟ گفت نه. میدونم اگه میخواستم وارد عالم بدخ بشم اون نکته خیلی مهمه، یعنی اون همش متشابهات بود، اون یه جمله محکمات این مستند بود. البته نقدهای جدی به این مستند هست، بنده تا بخش زیادی از این مستند رو دیدم و خیلی نقد دارم به این مستند. در این حال تشکرم داریم از زحمتی که کشیدن و بالاخره فعالیت شده. عرض کنم که مسئله که هست اینه که حالا چون سوال دوم میخوام کوتاه جواب بدم اون 5 دقیقه بعد گرفتم. عرض کنم که پس اینجا اون شهیدم در واقع بحث برزخش نبوده، اونم خروج روح از بدن بوده و یکی ابتلا بوده، برای جفت اینا ابتلا بود. اون یک تجربه شیرین داشته، مثل خواب، بعضی خواب خوب میبینن بعضی خواب بد میبینن، لزومن هر خواب خوبی از هر مؤمنی نیست، هر خواب بدی هم از هر کافر نیست. بعضی کافر رو یک خواب خوبی میبینن که مؤمن تو عمرش ندیده، بعضی مؤمن های خواب بدی میبینن که کافر تو عمرش ندیده. و تو روایت هم داره که خواب بد کفاره گناه. با تو روایت داره که موقع مرگ خدا برای اینکه مؤمن رو پاک بکنه حالات ترسناک برای اینها عرضه میکنه، با دیدن یک سری صور ترسناک پاک میشن، بعد دیگه حالا بهششون یا بهشون نشون داده میشه. و ضمن این که خود اونم ابتلا تو آن سوی مرگ نکته بود که اینو خیلی مانور ندادیم روش، گفت که 5 6 تا چیز اون مهندس دیده بود توی شهر، شیطان و اینها رو. یکیش این بود، گفت دیدم یه خانم روانپزشک یا روانشناسی موقع جون دادنش بود شیطان داشت رو این کار میکرد. یادتونه تو آن سوی مرگ شیطان داشت رو این کار میکرد، ای کاش میتونستم به این خانم بگم که اینا حرفای شیطونه. داشت میگفت خدا کوپ است، اگه هست پس چه موقع مرگش بود و دقیقاً داشت تو عالم تمثل شیطان بر او اثر گذاری، یعنی صرف خطور ذهنی نبود، تمثل داشت براش، داشت کار میکرد. این شهید این تمثل رو دیده بود، شیاطین اذیتش کرده بودن، یه سر رفته برزخ نداشت. این تمثل در واقع اون از جنس خواب، از جنس خواب بده و یک ابتلا برای پاک شدنه. اون خانومم یک شیرینه. حالا ما نسبت به اون خانوم قضاوت نسبت به شخص ایشون نداریم، شاید ایشون از اون شهید بالاتر باشه اگه میرفت بالا برزخ، ما نسبت به اینش کار نداریم. ولی مسئله که هست اینه، تو بخش روایت هست که اتفاقا ممکنه کافر به خاطر بعضی کارهای خوبی که داشته موقع مرگ یه شیرینی ها ابتدا بچشه که این جبران اون کارهای خوبش بشه و بعد دیگه وارد عالم برزخ بشه که بحث اعمالش. اینا قواعده اینا و دستمون باشه. متاسفانه اینا تو اون مستند مثلا اصلا بعضی قسمت‌های مستند شاید 3-4 قسمتش بود که اصلا کارشناس روحانی نداشت. زنگ دادن با آلمان با اون بنده خدا صحبت می‌کرد، اون بنده خدا چی سر در میاره از این مسائل که مثلا من پژوهشگر مرگ تقریبی در آلمان، بعد بیشتر وقتم گویا برای اونا بود. اینا بخشی بود که باعث دلخوری شد واقعا و سطح کار پایین اومده بود. در مورد سوال دومم که بحث نماز ذی‌القعده است، دیگه با اون بحثی که در مورد توبه کردیم تقریبا روشنه و نماز ذی‌القعده نماز توبه است، همیشه هم هست، آثار فوق‌العاده‌ای هم داره، تو همه درجات توبه هم کاربرد داره، فقط برای اون توبه ابتدایی نیست که مثلا من یه عمری در وضعیت دیگه بودم میخوام بگم، نه تو اون درجات بالای توبه هم اثرگذار. لذا برخی بزرگان به برخی شاگردانشون که تو مرتبه عالی بودن هم اینو توصیه می‌کردن و این دستور دستور همیشگی است. نه که مثلا من دیگه خب فلان گناه‌های سنگین که داشتم دیگه انجام نمیدم، دیگه نماز توبه نمیخواد. نه، اگه شما همینی که احساس میکنی فلان گناه رو انجام میدادم دیگه الان مستقیم شدم یعنی خوب شدم، خود این همون انا خیر من و همون جهنمه و همون ماجراه و این توبه جدی‌تر میخواد اتفاقا، چون گناهی آدم انجام میده زود حواسش جمع میشه، ولی اینا رو معمولا حواسش حالا جمع نمیشه. این نماز توبه زمینه سازه، یه پرتوی، یه تابشی از نور، از صفا و معنویت عیوب انسانو به چشم انسان میاره، کمکاستی ها رو به آدم نشون میده، زمینه رشد ایجاد میکنه، رزق معنوی و نورانی نصیب آدم میکنه، آدم استاد خوبی لازم داره، کتاب خوبی، مجلس خوبی، حال خوبی، زمینه هاشو فراهم میکنه. نماز یکشنبه ذی‌القعده در اینها خیلی اثرگذاره. و دیگه فکر کنم که وقتمون گذشته و رد شدیم، حالا 6:30 سر وقت. خب از عزیزانم درخواست دعا داریم این ایام ما را از دعای خیر فراموش نکنن. یک شب با عظمتی که در این ماه و معمولا بهش توجه نمیشه، شب نیمه ذی‌القعده است. حالا از رفقای خودم درخواست میکنم که یک کار رسانه‌ای برای شب نیمه ذی‌القعده انجام بدن. مرحوم جواد آقای ملکی در المراقبات تو بحث شب نیمه ذی‌القعده خیلی نکات خوب دارن و یکی از شب‌های کلیدی و اساسی ماه ذی‌القعده شب نیمه ذی‌القعده است. ما همین شب 11 هم معمولا که شب میلاد امام رضاست بهش توجه داریم، اون دهوال عرض و روز زیارتی مخصوص امام رضا، ولی روز 15 هم شب 15 هم معمولا بهش توجه نیست. حالا انشالله بشه کاری بشه و بعد اگه بشه احیایش رو بگیریم خودمون برای خودمون، اعمالش رو شبش انجام بدیم. روزش هم به نظرم دعا داره، هم در اقبال مرحوم سیده هم در مراقبات. حالا اینا رو رفقا زحمتش بکشن دعاهاش رو اینا رو جدا بکنن و در اختیار عزیزان قرار بدن. انشالله ما رو از دعا محروم نکنن عزیزان و به دعای عزیزان هم به شدت محتاجیم. التماس دعا داریم از همه عزیزان. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.